بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب المیراث،
صفحه
195.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و تظهر الفائده بین القولین اجتماع هما مع البنت او احد هما مع البنتین فان الفاضل من نصیب احد العببین ينقص عن سدس الاصل. قبل از این که بحث امروز رو شروع کنم، امتحان یک شنبه هفته آیندهمون حاضرین به قائبین هم برسونن، چون ظاهرن خیلی هم نیستن، عرض کنم خدمت شما قرار شد از تتمه‌ای که باقی مونده، یعنی از فصل ثانی، چون تا فصل ثانی امتحانشو گرفتیم، از فصل ثانی تا اول حبه، یعنی تا اول مسئله چهارم، در واقع میشه از صفحه 175 تا 190، تا اول صدنامه حدود 14-15 صفحه، اینو یک شنبه انشاءالله امتحان رو خدمتتون هست.
حبه هسته؟
بله؟
حبه هسته؟
نه نه
امتحان بعدی.
نه چون امتحان بعدی میگم. آره. یعنی همینجور دو هفته که میخونیم، یه 10-15 صفحه که میخونیم اونو امتحان میگیریم که نه حسب نیست. عرض کنم محضرتون، ما در این مسئله پنجم خاطر مبارک دوستان باشه، عرض کردیم که نسبت به اجداد قول مشهور این است که مادام که تو طبقه اول کسی وجود داره، ارثی به اون اجداد نمیرسد. اما یک امر مستحبی رو ایشون مطرح کرد و اون استحباب طعمه است برای اجداد. اینجا دو تا نظر مطرح شد. یک نظر این است که اگر سهم ابوین از اون سدس اولیه خودشون که فرض اونهاست مع الولد، به اندازه یک سدس دیگر فسائدن بالا رفت، استحباب داره که اون سدس اضافه رو به عنوان طعمه بدن به اجداد. درست شد؟ این یک نظر بود در مسئله. در مقابل بعضی ها گفتن نه لازم، مثل ابن جنید میگفت نه لازم نیست اون سدسی که ابتداءن فرض اونها بوده مع الولد به اندازه یک سدس فسائدن به او اضافه بشود، همین مقدار که بیش از اون سدس ببرن ولو اون مقدار اضافه به اندازه سدس فسائدن نباشه، کفایت میکنه برای استحباب طعمه نسبت به اجداد. شهید ثانی فرمود قول اول اشهره، گرچه من قبلا هم عرض کردم خیلی وقتا این کلمه اشهر در عبارت مرحوم شهید به معنای این نیست که در مقابلش قول مشهور وجود داره، چون قول ابن جنید است و در حد شهرت نیست. اما علی ای حال ایشون از این لفظ استفاده میکنه، میگه قول اول اشهره. خب تا اینجا رو دیروز عرض کرده بودیم ثمره این دو قول چیه. دوستان بزرگوار، بر شما پوشیده نیست، حالا رو مثال ها شاید واضح تر بشود، اما بر شما پوشیده نیست که ثمره این دو قول تو خودش خابیده، به راحتی قابل فهمه. هر وقت اون مازاده بر سدس به اندازه یک سدس فسائدن نشود، این ثمره خودشو نشون میده. قول مشهور یا به تعبیر ایشون اون قول اشهر میگه چی؟ میگه اگر به مقدار مازاده بر سدس نشده، اصلا استحبابی وجود نداره که چیزی به جد داده بشه، به اجداد داده بشه. اما ابن جنید در همون صورت که اون مازاد به اندازه سدس فسائدن نرسیده، میگه استحباب داره. حالا بخوایم رو مثال پیاده بکنیم ها، فرض بکنید در صورتی که ابوان مع البنت بشن چی؟ بشن وارث، که بنت چقدر میبره؟ نصف میبره. ابوان هم دو سدس میبرن، میشه پنج ششم، یک ششم باقی میمونه. این یک ششم باقی مونده طبق نظر شیعه قرار شد بین اون بنت و این ابوان تقسیم بشه به نسبت، که در واقع از اون یک ششم، ببینید چجوری عرض میکنم، از اون یک ششم 20 درصدش میرسه به پدر، 20 درصدش میرسه به مادر، 60 درصدش هم میرسه به بنت، چون بنت سه برابر پدر و مادر میبره دیگه. خب وقتی 20 درصد از اون یک ششم اضافه شد به سدس پدر و مادر، این همون صورتیه که ابن جنید میگه طعمه به اجداد مستحب هست، اما مشهور میگن استحبابی نداره. یا یه مثال دیگه، اگر احد الابوین و بنتین جمع بشن، بنتین چقدر میبره؟ دو سوم. اون احد الابوین چقدر میبره؟ یک ششم. دو سوم یعنی چهار ششم دیگه، چهار ششم و یک ششم میشه پنج ششم، چقدر اضافه میاد؟ یک ششم. اون یک ششم باز 20 درصدش میرسه به اون احد الابوین، 80 درصدش میرسه به بنتین فسائدن. خب باز ببینید از یک ششم اون احد الابوین 20 درصد فقط اضافه شد. الکلام یعنی اینجا هم ابن جنید میگه استحباب طعمه سر جای خودش هست، اما مشهور میگن استحبابی نداره. خب این در واقع ثمره ایست که بین این دوتا نظر اینجاها خودشو نشون میده. خب در این که مطلب بعدی، در این که مقداری که مستحب است به عنوان طعمه داده بشود به جد چقدره، چقدر ما باید بدیم به جد، سه تا بیان در کتابتون مطرح شده. مشهور دوستان قائلن که مقدار طعمه اونجایی که مستحب است سدس اصل ماله. چرا؟ چون مشهور میگفتن فقط در جای اصل طعمه مستحبه که به اندازه سدس لااقل اضافه شده باشه. لذا اگر به اندازه سدس یا دو سدس یا سه سدس هر چقدر بیش از سدس اضافه شد، استحباب داره یک سدس از کل مال میت، کل ترکه، به اون عرض کنم خدمت شما اجداد داده بشه. این نظر مشهور. اسکافی دوستان تعبیرش اینه، معتقد است که مقدار طعمه سدس آن مقداری است که به این ابوین رسیده. مثلا اب یا اون چه مقدار بهش رسیده مازاد بر سدس خودش؟ هر چقدر مازاد رسیده شما باید یک ششمه بگو اون مقدار رو حساب کنید، نه سدس کل ترکه رو. سدس اون مقداری که به ولد رسیده. علامه هم دوستان در قواعد فرموده در فرض زیاده سهم ابوین از سدس مستحب است که اقل الامرین رو اطعام کنن، طعمه بدن به اجداد. اقل الامرین بین چی و چی؟ بین سدس اصل و مقدار زیاده بر سدس که به اونها رسیده. یعنی باید ببینیم مازاده بر سدس چقدره، اگه کمتر از سدس همون کمتر از سدس رو بدن، اگر بیشتر از سدس سدس اصل رو بده، اقل الامرین رو بده. البته دوستان این طبیعتا مال فرضی است که بلوغ زیاده به سدس اتفاق نیفتاده باشه، یعنی اگر زیاده رو ما مثل مشهور شرط بکنیم که حتما به اندازه سدس اصل مال باید باشه، خب اینجا همیشه اقل الامرین میشه همون سدس دیگه. اما اگر حرف ابن جنید رو پذیرفتیم، اقل الامرین ممکنه کمتر از سدس هم بشود. جناب شهید در رد قول دوم و سوم و تأیید اون حرف مشهور که میگفت سدس باید به به عنوان مستحب باید به پدر و مادر داده بشه، عرض میخوام اجداد داده بشه، ایشون میفرماد اون چه در اخبار اومده که روایت شیادتون باشه، دیروزم خوندم، این بود که ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم ات عمل جد از صد تومتن، و صد هم دوستان ظاهر اولیش صد کل ماله، صد ترکه است، و لذا در تأیید اون حرف اول ایشون میفرماید که عرض کنم این روایت ظاهرش همون قول اوله و با قول دوم و سوم نمیسازه. خب اجازه میدید یه مقدار عبارت رو بخونیم، هنوز یه تیکهی باقی مونده اونو جداگانه عرض میکنم، نگاه کنید. و تظهر الفائده بین القولین، ظاهر میشود فائده بین این دو قولی که گذشت، فاجتماع احما یعنی اجتماع ابوان ابوین مع البنت، ابوین مع البنت مجموعاً 5/6 میبرند، بنت 3/6 که نصف باشه، ابوین هم 2/6، 1/6 اضافه میمونه که اونو باید بین این 3 نفر تقسیم کنیم. او احدهما مع البنتین، یا یکی از ابوین همراه بنتین فصاعدن، که اینجا هم باز 1/6 اضافه میاد. فان الفاضل من نصیب احد الابوین ينقص عن سدس، سدس الاصل. اینجا اون مقدار اضافه ای که به هر کدوم از ابوین میدن از مقدار سدس اولیش، اون مازاده از مقدار سدس اولیه کمتره. فیستحب لهو یعنی لأحد الابوین التعمه علی القول الثانی، که ابن جنید باشه دون الاول، اما بنابر قول اول که مشهور باشه دوستان استحبابی نداره، لفقد شرط، چون قول اول شرطی میکرد که اون شرط اینجا وجود نداره. اون شرطی که میکرد چی بود؟ و هو زیادت و نصیبهی ان سدس به سدسن، یعنی نصیبش به اندازه سدس باید از اون سدس اولیش بالا بزنه تا اصل استحباب ثابت بشه. خب این تمام شد. حالا سوال، چه مقدار، حالا اگر مستحب به ما به جد و عرض کنم جده اجداد چیزی بدیم چه مقدار بدیم؟ ایشون 3 نظر رو ایشون مطرح کرده. 1، والمشهور ان قدر الطعمه حيث يستحب سدس الاصل. مشهور میگن مقدار طعمه ای که باید به اجداد داده بشود اونجایی که مستحبه ها چقدره؟ سدس اصل ماله، یعنی 1/6 اصل مال. و قیل سدس ما حصل للولد الذي تقرب به، اینو از خارج ظاهرا من اشتباه گفتم، آقا این قول دوم سدس اون مازاد نیست، سدس کل اون چیزی است که برای ابوین ثابت شده. ببینید اب چقدر گرفته؟ یه سدس خودشو گرفته، یه مازاد گرفته، اون مازاد هر چقدر هست به اضافه سدس خودش همشو، اون مقداری که این اب یا ام گرفته سدس کلش رو حساب میکنیم. من از خارج اشتباها گفتم سدس مازاد، اینو حواستون باشه، این عبارت ظاهرا اینو میگه. قیل اسکافی فرموده سدس اون چه حاصل میشود برای ولد، این ولد یعنی ولد کی؟ ولد جد که میشه پدر میت، ولد جد که میشه مثلا مادر میت، این حواست باشه. ولد چه ربطی داره اینجا؟ اصلا ربطی به ولد بحثمون نداشت. ولد یعنی ولد اون جد که در واقع میشه پدر یا مادر میت. سدس اون چه حاصل شده برای ولد الذی تقرب بهی، اون ولدی که تقرب میجوید اون جد به واسطه این ولد، یعنی از طریق این ولد به میت مرتبط میشه. اینم نظر دوم. و قیل یستحب مع زیادت النصیب عن السدس اطعام و اقل الامرین، مستحب است در فرض زیاده سهم پدر یا مادر از صوت که اطعام بکنه اقل الامرین رو. اقل الامرین از چی؟ من صوت سل اصل، یعنی صوت اصل مال رو ببینیم چقدر میشه، و زیاده، این زیاده عرض کنم یعنی مقدار زیاده بر صوت که به این پدر یا مادر رسیده. ها؟ این زیاده اگر 2/6 کل ماله، خب بین سدس اصل و 2/6 اصل بگید کدوم اقل الامرینه؟ سدس. اما اگر اون زیاده 20% 20% یک سدسه، مثل اون مثالایی که زدیم، در این صورت اون 20% میشه چی؟ میشه اقل الامرین، اقل امرین من سدس الاصل و اون زیاده، بناهن علا عدم اشتراط بلوغ زیاده سدسن. بنابر قول ابن جنید که ما شرط ندانیم بلوغ زیاده را به سدس. چرا دوستان میگه بناهن علا عدم اشتراط؟
مازاد
ممکنه چون همیشه اقل، چون اگر این شرط رو کردی گفتی شرط است که حتما مازاد حد اقل به اندازه سدس فسائدن باشه، خب اینجا دیگه اقل الامرین همیشه میشه چی؟ میشه سدس. اونجا که دیگه معنا نداره شما بگی اقل الامرین، باید بگی سدس رو بده دیگه. ها، بنابر عدم اشتراط اینجا اقل الامرین معنا پیدا میکنه. ول اخبار، این ول اخبار دوستان میخواد بگه بین این سه قولی که ما عرض کردیم، قول اول درسته، قول دوم و سوم چیه؟ باطله. ول اخبار ناطقتون به استحباب طعمت سدس و هی تنافی ذلک. اخبار بیان و لسانشون استحباب طعمه سدس است. عرض کردم تو روایت داشت که پیغمبر اکرم اطعم الجد از سدس طعمتن، ها صحبت از سدس شد. عرض کنم چون اخبار طعمه سدس رو گفتن، دیگه این طعمه سدسی که تو اخبار اومده منافات دارد با این قول دوم و سوم. تنافی ذلک یعنی تنافی این قول دوم و سومی که گفتن. خب تمام شد. عرض کنم خدمت شما یه دو سه تا نکته کوتاه دیگه باقی مونده که ما از این بحث فارغ بشیم، بعد دیگه سوالاتون رو جواب بدم. دقت کنید دوستان، ببینید اگر سهم پدر میت مازاده بر سدس هست، اما سهم مادر میت همون سدسه، آیا پدر میت چون یکی از ابوین اینجا سهمش مازاد شده، آیا پدر میت این استحباب تومه رو داره یا نداره؟ این یک. خب حالا اگر داره به کی بده؟ آیا فقط به پدر و مادر خودش بده که در واقع میشه جد و جده پدری میت، یا نه به جد و جده مادری میت هم استحباب داره بده؟ آخه این میت 4 تا جد داره، جد پدری، جده پدری، جد مادری، جده مادری. اگر این ابوین یکیشون یا هر جفتشون مازاد بر سوت مقداری داشتن که قرار شد طعمه براشون مستحب باشه، اینو به کی بدم؟ دقت میکنه چه عرض میکنم؟ ایشون میفرماید اون طعمه رو هر کی اضافه دارد و براش مستحبه به پدر و مادر خودش میده. یعنی اگر پدر مازاده بر سدس داره، مادر نداره، این پدر وقتی میخواد استحباب عرض کنم طعمه رو بهش عمل بکنه، باید به کی بده اون مازاد رو؟ باید به پدر و مادر خودش بده دیگه، به پدر و مادر خانومش لازم نیست بده، اون استحباب نداره. کما این که اگر مادر اضافه دارد و پدر اضافه ندارد و قرار شد برای مادر استحباب طعمه باشه، مادر بگو این طعمه رو میده به پدر و مادر خودش، نه به پدر و مادر شوهرش. دقت میکنید؟ در واقع از این دو ابوین، پدر و مادر، هر کدوم اضافه داره براش مستحبه، هر کدوم اون اضافه رو نداره مستحب نیست، و استحبابش هم به این شکله که هر کی براش مستحبه به پدر و مادر خودش میده. درست شد؟ حالا با این توضیح دوستان چند تا مثال من بزنم. اگر پدر و مادر وارث باشن و مادر محجوب به اخوه باشه، حاجب داشته باشه، شما بگید سهم هر کدوم چقدره؟ این بابا که از دنیا رفته یه پدر داره یه مادر، نه بچه داره نه زوج داره نه زوجه داره، هیچ. مادر یک ششم چون حاجب داره، پنج ششم هم میدیم به پدر. اینجا کی مستحبه تو عمر رو بده؟ فقط پدر. به کی میده؟ به پدر مادر خودش، نه به پدر مادر خانومش. درست شد؟ دو، اگر ام و اب و زوج وارث باشن، ام و اب و زوج و امم حاجب نداشته باشه، شما بگید زوج چقدر میبره؟ زوج یک دوم میبره، چون فرض اینه که میت ولد نداره، نصفشو که میدن به زوج. سه ششم باقی میمونه، از این سه ششم چقدر میدن به مادر؟ یک سوم که میشه دو ششم از اون سه ششم، اونو میدن به مادر، یک ششم هم میمونه برای پدر. درسته یا نه؟ اینجا کی طعمه براش مستحبه؟ مادر براش مستحبه، پدر مستحب نیست، به خلاف اون صورت قبل. یه وقتایی هم جفتشون مستحبه، مثل کجا؟ مثل اونجایی که فقط پدر و مادر وارثن، مادرم حاجب نداره، اینجا به مادر یک سوم میرسه، به پدرم دو سوم. یک سوم میشه دو ششم، دو سوم هم میشه چهار ششم. هر جفتشون مازاد دارن ها، وقتی هر جفتشون مازاد دارن، هر جفتشون اون طعمه رو بدن. هر کی هم مازاد رو میده به کی؟ اون طعمه رو میده به کی؟ به پدر مادره
خودش.
روشن شد مسئله؟ نکته پایانی، دو نکته پایانی. یک، طعمه اجداد دوستان بر پدر و مادر میت مستحب است، نه بر اولاد میت. لذا اگر اولاد میت سهمی میبرند، ولو سهمشون از یک ششم و دو ششم و هر چی بیشتر باشه، اونا لازم نیست و استحبابی ندارد که به اجداد طعمه بدن. البته به عنوان یک کار خیر عام اب نداره، شما اگه به بغل دستیت هم یک هدیه ای بدی، انفاقی بکنی، یه استحباب عام داره، اما به عنوان ارث، البته ایشون هم بغل دستی شما، شما هم بغل دستی ایشون، یا عرض کنم به عنوان ارث بگیم توی باب ارث یه استحباب اینجوری ثابته، نه ثابت نیست. این یک نکته. نکته دوم، اگر بین جد و جده یکیشون باشه و اون دیگری نباشه، خب طبیعتاً تمام طعمه میشه مال اون. مثلا این پدره میخواد طعمه رو بده به پدر و مادر خودش، پدرش زنده است مادرش زنده نیست، خب میده به پدرش. مادرش زنده است پدرش زنده نیست، میده به مادرش. اما اگه هر جفت بودن چی؟ اینجا چه کار کنیم؟ پدره زیاده رو میخواد بده به پدر و مادره خودش، حالا پدرش هست مادرش هست، اون پدر مادره چجوری تقسیم کنن؟ ایشون میگه طعمه رو اونها به سویه تقسیم میکنن، نه دو به یک. اجداد ها یعنی جد پدری و جده پدری وقتی از پدر طعمه میگیرن، بین هم خودشون به سویه تقسیم میکنن. نگاه کنید، باریکلا طعمه است دیگه. ول استحباب مختصن به من یزید نصیبه کذالک، استحباب اختصاص داره به اون پدر یا مادری که سهم او زیادتر شده. کذالک، این کذالک یعنی سدسن فوق سدسن، طبق نظر مشهور، یعنی به همون نحوهی که مشهور مثلا میگفتن باید نصیبش زیاد شده باشه تا این استحباب براش ثابت باشه. لعبوی دون عبوی الاخر، اگر استحبابم داره برای پدر مادر خودش استحباب داره، نه برای پدر مادر همسرش، حالا زنش یا شوهرش. فلوکانت الام محجوبتن بل اخوه فالمستحب اطعام الاب خاصتن. اگر ام محجوبه به اخوه است، وقتی محجوبه به اخوه شد دوستان کمکم کنید، یعنی یک ششم بیشتر دیگه نمیبره، فقط یک ششم میبره دیگه، او زیاده نداره دیگه. ها، اینجا استحباب مال اب است، استحباب اطعام اب است، خاصتاً در صورتی که فقط پدر و مادر وارث باشن. یک ششم میدیم به مادر چون حاجب داره، پنج ششم میمونه برای پدر و او چون زیاده داره مستحب اطعام الاب خاصتنه. ولو کان معهما زوج من غیر حاجب للام، این من غیر حاجب نه یعنی من غیر حاجب للزوج ها، ها زوج که حاجب نداره، ها معنا نداره، من غیر حاجب للام، حاجب نداره ام، زوجم در کنار این پدر و مادر هست، این خانوم از دنیا رفته، پدرش هست، مادرش هست، شوهرش هم هست، خب نصف مالو که میدیم به شوهرش، اون سه ششم باقی مونده رو دو ششمشو میدیم به مادر چون حاجب نداره، یک ششم هم میدیم به پدر. اینجا میگه فل مستحب لها خواستن، یعنی استحباب طعمه فقط برای مادر میت. ولو لم یکن سواهما ولا حاجبه، حالا اگر وارثی نباشه غیر پدر و مادر، مادر حاجبی هم نداشته باشه، اینجا استحب لهما. چرا؟ چون مادر یک سوم یعنی دو ششم میبره، ما پدرم چهار ششم میبره که دو سوم باقی مونده مال باشه. این اصل مطلب اولمون با مثالایی که زد، و انما یستحب طعمه الاجداد من الابوین، این است و جز این نیست که استحباب طعمه اجداد فقط مال پدر و مادر میته. فلا یستحب للاولاد، آقایون اولاد یعنی اولاد میت، نه اولاد اون اجدادها. اولاد اجداد که همون ابوین بودن که فلا یستحب للاولاد طعمه الاجداد. چرا للاصل؟ چون اصل عدم استحباب، استحباب دلیل میخواد. البته عرض کردم ممکنه شما بگید خب این نوه ها بالاخره اجدادشون یه چیزی بدن که بعد کار که بدی نکردن که به عنوان یک انفاق عام که استحباب داره. بله به عنوان یک انفاق عام و یک کار خیر و مطلوب شارع استحباب داره، اما به عنوان یک مطلبی که در باب ارث به خصوصه استحبابش اومده باشه ما یه همچی چیزی اونجا نداریم. ولو کان احد الجدین مفقودن، حالا اگر این پدره میخواد طعمه رو بده به ابوین خودش، یکیشون نیستن، میگه فت طعمه للآخر، اون طعمه رو میده به اون یکی دیگه، اگه پدرش مرده میده به مادرش، اگه مادرش مرده میده به پدرش. اما فان وجد، اگه هر دو هستن، فهیه بینهما بالسوی، اگه پدر مادر هر دو هستن، این پدر طعمه رو میده به پدر و مادرش هر دو و بالسوی بین هم دیگه تقسیم میکنن. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. خب دوستان بزرگوار خوب دقت کنید، ما تا اینجا تقریبا از حیث عرض کنم سیر بحث ارث طبقه اول رو یه جورایی تمام کردیم، پدر، مادر، اولاد و نوه ها، اینا طبقه اول بودن دیگه. اگر این آخر کاری بحث اجداد رو هم پیش کشیدیم به خاطر این بود که یک نظر داشتیم که میگفت یه مواردی تو همون طبقه اول اون مازاد رو میدن به کی؟ میدن به اجداد. بذار اینا لابلاش مطرح کردیم و الا ما فعلا وارد طبقه دوم نشدیم. از این القول فی میراث الاجداد والاخوه میخوایم وارد طبقه دوم بشیم. از طبقه اول در واقع یه جورایی فعلا فارغ شدیم، گرچه حالا هی لابلای بحث یه وقتایی یه گریزی باز به طبقه اول میزنه ها یه جاهایی، اما از جهت چینش کتاب طبقه اول تمام، میخوایم وارد طبقه دوم بشیم. لذا این القول فی میراث الاجداد والاخوه دوستان بحث طبقه دوم است و از این صفحه 197 دوستان تا صفحه 206، یعنی 10 صفحه، ما 12 مسئله اینجا مطرح خواهیم کرد. عمری باقی باشه 12 تا مسئله تو این 10 صفحه مطرح میکنیم، بعد وارد میشیم القول فی میراسل اعمام ول اخوال و اولادشون که اون میشه طبقه سوم. پس ما فعلا کار به طبقه سوم و اول نداریم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، مسئله اول از این 12 تا مسئله چیه؟ ببینید دوستان بزرگوار، ایشون اینجوری بحث رو پیش میبره، میگه اگر یک کسی از دنیا رفت فقط و فقط جدش بود، طبقه اول که فرضمون اینه که بگو کسی دیگه نیست ها، چون طبقه اول باشه که نوبت به جد نمیرسه که، اما تو طبقه دوم از اجداد که در واقع جد و جده عبید، جد و جده امی و برادر و خواهر اخوه، از میان این طبقه دوم فقط یک جد به تنهایی وجود داره، حالا چه جد پدری چه جد مادری. ایشون میفرماید که این در این صورت کل مال رو میدن به جد، تمام مال میشه مال جد، هیچ بحثی هم نداره. اگر اخ به تنهایی وارث باشه، البته اخ للاب یا اخ بگو ابوینی، اینجا هم تمام مال رو میدن به اخ، اخ للاب یا اخ ابوینی. صورت سوم، اگر اخ للاب و جد للاب با هم جمع بشن، یعنی جد ابی و برادر ابی ایشون میفهمد در این صورت مال بین این دوتا نصف میشه، نصفشو میدن به جد، نصفشو میدن به اخ. دلیلمونم دوستان تو همه این موارد آیه اولوالارحام است و اولوالارحامه بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله. چون جد و اخ دوستان از مثل عمو و عمه و خاله و دایی و امثال اینها اقرب به میت هستند. ضمن این که جدای از آیه اولوالارحام ما یه روایاتی هم و آیات دیگری هم داریم. مثلا در مورد اخ آیه 176 سوره مبارکه نساء چی فرمود؟ فرمود دقت کنید، ان امرؤن هلکه لیس له ولد و له اخت، اگر یک کسی از دنیا رفت ولد نداشت یه خواهر داره، فلها نصف ما ترک. فلها چون اخت واحده، یادتون باشه مثل بنت واحده چقدر میبرد؟ نصف میبرد دیگه. بعد میگه و هوه یرسوها، همینجور که این اخت واحده از برادر ارث میبره، کمک کنید، برادرم از این خواهر ارث میبره، و هوه یرسوها الا یکن لها ولدون. پس معلوم میشه برادر و خواهر از هم دیگه ارث میبرن. روایت هم داریم عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام روایت داره که میگه سألته، دقت کنید، سألته ان رجل مات، میگه از امام سوال کردم که یه مردی از دنیا رفته و ترک اخاه، در میان ورثه یه برادر به جا گذاشته، ولم یترک وارثا غیره، اما وارث دیگری نداره. حضرت فرمودن قال المال له، تمام مال مال این برادر است، که ما میگفتیم اخ به تنهایی تمام مال رو میبره، تمام مال مال برادر است. قلت، راوی میگه که فان کان مع الاخ للام جدن، اگر یه جدم کنار این اخ للام باشه چی؟ خب دقت کنید، اخ چیه؟ للام است، که کلاله امی واحد سابقا میگفتیم یک ششم میبره، کلاله ابی نها، کلاله امی. اینجا امام فرمودن قال یعتل اخل الام از سودس، چرا؟ چون فرض داره، مثل اخل الاب نیست که فرض نداشته باشه، فرض داره. و یعتل جد الباقی، اون پنشی شما باقی رو بدید به جد. قلتو فان کان الاخل الاب، اگه برادر برادر پدری باشه چی؟ قال المالو بینهما سوا، مال بینشون نصف میشه، هر چقدر به این میرسه به اونم میرسه. ببینید اگر اخ ابی باشه، چون فرض ندارد با جد مساوی میبره، تقسیم میکنه. اما اگر اخ امی باشه، چون فرض داره فرضشو بهش میدیم، قرآن فرمود صوت میدید کلاله امی رو، ما هم صوت میدیم. این روایت در وسائل و شیعه جلد 26 صفحه 152 حدیث اول مطرح شد. حالا اگر جده به تنهایی باشه، چه ابی چه امی، جده به تنهایی، ایشون میفهمد بازم تمام مال رو میبره. روایت داریم ان سالم ابن ابل، عرض کنم خدمت شما، بله، ابل جهد ظاهرن ابل جهده، تو وسائل جلد 26 صفحه 176 فرمود ان علی علیه السلام اعطى الجد المال كله، یعنی اگر یک کسی از دنیا رفت فقط جد وارث او بود، امیرالمؤمنین تو اینجور موارد به جد تمام مال رو میدادن، اعطى الجد المال كله. خب اینا چیزای عرض کنم ابتدایی بود که ایشون اینجا فرمود. حالا یواش یواش میخواد بره سراغ مواردی که اینا با همدیگه جمع میشن، متعددن. اگر دوستان اجداد ابی، دقت کنید، اجداد ابی، چه یکی چه هر دو، با اجداد امی، چه یکی چه هر دو جمع بشن، یعنی این بابایی که از دنیا رفته ها، پدر بزرگ و مادر بزرگ پدریش، پدر بزرگ و مادر بزرگ مادریش همه هستن، آه؟ یا نه پدر بزرگ پدریش و پدر بزرگ مادریش هستن، یعنی از هر دو طرف وجود داره. ایشون میفرماید اجداد ابی سلسان میبرن، چه یکی چه متعدد. و اگر متعدد بودن اجداد ابی، دقت کنید، لذکر مثل حظ الانثیین تقسیم میکنن بین خودشون، اما اجداد امی ثلث میبرن و اگر متعدد باشن به سویه بین هم دیگه تقسیم میکنن. فهمیدید چی گفتم؟ میخوام مثال بزنم، مثال شما حل کنید، تمرین بدم ها. یه بار دیگه میگم، اگر این آقا دو تا پدر بزرگ دو تا مادر بزرگ داره، از دنیا رفته، اجداد ابی دو ثلث میبرن، اجداد امی یک ثلث. اجداد ابی که دو ثلث بردن، مال رو دو به یک تقسیم میکنن، اما اجداد امی چی؟ مساوی. حالا سوال میکنم، اگه این بابایی که از دنیا رفته 45 تومن پول داره، 45,000 تومن، 45,000,000 تومن، هرچی، چقدر به اجداد ابی میرسه؟
30 تومن.
به اجداد امی چقدر میرسه؟
15 تومن.
اون 30 تومن به جد ابی چقدر میرسه؟
20 تومن.
به جد امی چقدر میرسه؟ عوض میخوام، به جده ابی، به جده ابی چقدر میرسه؟ 10 تومن. از این 15 تومن جد و جده امی هر کدوم 7.5 میبرن. خدا بده برکت. آره، من یه عدد رقم میگفتم که بشه راحت فهمیده. آره، یه زمانی این یارانه که میدادن خودش یه رقمی بود، الان دیگه پول تاکسیه. عرض کنم خدمت شما. خب البته دوستان، اینی که ما الان گفتیم برای شما، این نظر مشهوره نسبت به صورتی که اجداد ابی و امی با هم جمع میشن، اقوال دیگری هم وجود داره. حالا ببینم میرسیم یا نه بهتون عرض میکنم. نگاه کنیم، القول فی میراث اجداد و اخوه، قول در میراث اجداد و اخوه، و فیه مسائل، 12 تا مسئله تا صفحه 206. ببینید دوستان، اینا نمیدونم، حالا از اول سال گاهی از من اینا رو شنیدید، من وارد یه بحثی که میشم سعی میکنم اون بحث رو تا آخرش یک دورنمایی ازش بهتون نشون بدم. این کار محسناتی داره، اینو عرض میکنم. تو کتابای دیگه، درسهای دیگه، اساتید دیگهی که میرید، سعی کنید این ساختار هر بحثی رو از ابتدا یه تورقی بکنید. این کمک میکنه، یعنی مبهم مبهم وارد یک بحث نشید. حتی اگر من جای شما باشم ها، خب امشب مثلا این 10-12 تا مسئله رو همینجور ورق میزنم، تو هر مسئله 1 دقیقه یه نگاهی عبارت شهید اول رو میکنم که تو مسئله اول اجمالا چی گفته، تو مسئله دوم چی گفته. وقت خیلی نذارید ها، که هر کدوم نیم ساعت بخواد وقت بگذارید. اون پیش مطالعه روزانه‌تون جای خودش خوبه، اما هر کدوم 1 دقیقه، نه بیشتر، 12 دقیقه وقت میخواد. یه تأمل اجمالی عبارت شهید اول اجمالا چی میگه. این حسنش اینه که سر کلاس مثلا من دارم یه بحثی رو مطرح میکنم، تو مسئله پنجم یه مسئله رو توضیح داده که همین الان به ذهن شما میرسه. این میدونی اونجا میگه ایشون، بیه ذهن تو خراب نمیکنی، متوجه میشه، انتظار میکنی اونجا مطرحش میکنه. یعنی سعی بکنید، حتی دوستان مطالعه آزاد شما میکنید، تلاش بکنید کتاب رو از ابتدا تا انتها یا هر فصلی رو یه تورقی بکنید، اجمالا یه ورق بزنید، بدونید اجمالا چی داره تو این کتاب، بعد شروع کنید به مطالعه، عرض کنم جزئیش. این که من گاهی میبینید مثلا اینا رو روشن میکنم براتون از اینجا تا صفحه 206 چند تا مسئله، اینا به همین جهت فکر میکنم اینا اثر داره تو فهم، عرض کنم دوستان. میفرماید و فیه مسائل الاولا، لل جد اذن فرده وحده المال کله. اگر این آقا از دنیا رفت فقط یه جد داره، جز ورثه طبقه دوم فقط یه جد داره، طبقه اول هم که نداره، طبقه سوم هم که داشته باشه باز مضر نیست، این فقط یه جد داره. اینجا میگه کل مال مالونه، لعبن کان اول امن، این جد جد پدری باشد یا جد مادری فرق نمیکنه. دو، و کزل اخ، اخ للعب والام یا اخ للعب، چرا دوستان اخ امی رو نمیگه؟ فرض. اون فرض داره، فرضش سدس است. اگر یکی باشه متعددم باشه که باز فرض داره، فرضش سلسه. اون که فرض داره رو کار نداریم. اما اگر اخ ابوینی یا اخ ابی علا تقدیر انفرادهی باشه، اونم کذا. اونم کذا یعنی چی؟ المال کلهو له، کل مال رو بهش میدن. ولوجتمعا ایل اخ والجد و کانا معن للعب، اگر جمع بشن با هم اخ و جد و هر دو هم ابی باشن، و کانا معن للعب یعنی هر دو ابی باشن، فالمالو بینهما نصفان، مال بینشون عرض کنم نصف میشه. ولل جد المنفرد لعب کانت اول امن المال، جده منفردن چه ابی باشد چه امی باشه باز کل مال رو میبره. نسبت به اون عرض کنم خدمت شما جد و اخ، دوستان جد و اخ که گفتیم مال بینشون نصف میشه، یه روایت براتون خوندم که حضرت اون آخر فرمودن المال بینهما سوا، یعنی اگر جد بود و اخ ابی. اونو روایتشم براتون خوندم، آیه 176 سوره مبارکه نساء رو هم عرض کردم، آیه اولو الارحام هم که دلیل همشون.
نه
ابی که میگیم ابوینی هم که باشه همین حکم رو تو اینجا داره. بله 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 بله، اگه ابوینی باشه نوبت به ابی دیگه نمیرسه. اونو بحث میکنیم بعدن. بله اون دیگه میشه رد. الان ایشون به عنوان یعنی فرض و رد نگفته، چون اینا فرض ندارن. گفته المال کله له، حرفی هم از رد و فرض نزده. بله یه جاهایی اخ اگر امیم باشه سدس رو میبره، بقیه شون هم به عنوان رد بهش میدن، یعنی نهایتا نتیجه با ابی یکی خواهد شد، اما اون به عنوان فرض و رده، اینجا کلش به عنوان رده. رد که نه دیگه، در واقع ارث به قرابته. ولو کانت جدن او جدتن او کلیهما لعبن مع جد واحد او جدتن او کلیهما لعمن، یعنی از طرف پدر و مادر هر دو جد داره، حالا یا جد و جده با هم رو داره یا یکیشون رو، اما هر دو طرف رو داره. ببینید لو کانت جد یا جده یا هر دو لعبن، ما علاوه بر این جد ابی یا جده ابی یا هر دو که ابی هستن، علاوه بر این جد یا جده یا کلیهما لعمه، اینجا فل المتقرب من الاجداد بالعب از سلطان اتحد هم تعدده، چه یکی چه دوتاشون ابی ها سلطان میبرن. لذکر مثل حظ الانثیین علی تقدیر التعدد، اگر جد و جده هر دو هم زندن دو به یک میبرن. ولی المتقرب بالام من الاجداد از سلس اتحد هم تعدده بسویه علا تقدیر تعدد. مثالی که زدم یادتون نره، اون 45 تومن 30 تومن ابی ها میبرن، 15 تومن امی، 30 تومن 20 با 10 تقسیم میشه، اما 15 تومن 7.5 7.5. هذا هو المشهور بین الاصحاب، این نظر مشهور بین اصحاب است. اما در مسئله اقوال دیگری هم وجود داره و فی المسئله اقوال نادره. منها قول صدوق، یک نظر، نظر مرحوم عرض کنم شیخ صدوق، ایشون چی فرموده دقت کنید. للجد من الام مع الجد للاب او الاخ للاب از سدس، جد امی اگر همراه بشه با یکی از این دوتا، دقت کنه چجوری عبارت رو معنا میکنم، جد امی اگر با جد ابی جمع بشه، یا جد امی با کی جمع بشه؟ با اخ ابی. لذا اون الاخ للعب رو دوستان ما عطف میکنیم به چی؟
جد
للعب، یعنی اون جد امی با یکی از این دوتا جمع بشه، اون جد امی سدس میبره. جد امی ها سدس میبره. والباقی للجد للعب اول اخ. ما چی میگفتیم؟ ما میگفتیم اون جد امی سلس میبره نه سدس، اما ایشون گفته یک ششم رو بدید به اون امی، بقیه شو بدید به جد یا اخ.
دیگه قول بعدی میمونه. آخر دعوانا ان الحمد لله. الله